از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخون. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، با یکی دیگر از افسانه های ایرانی همراه با شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم این بار افسانه لقمان حکیم رو بشنوید. نقل شده که میگن لقمان در بدو حال برده‌ای بوده که بر اثر هوشیاری و صداقتش شهره خاص و عام شده. حکایت هم از اونجا شروع شد که مالک لقمان یکی از روزها وقتی به خانه اون اومد بسیار پریشان بود و وقتی لقمان علت رو پرسید در جواب گفت: امروز با یکی از دوستانم کنار رودخانه نشسته بودیم و سر موضوعی با هم شرط بستیم و قرار شد هر کس شرط رو ببازه یا تمام ثروتش رو به طرف مقابل بده یا تمام آب رودخانه رو بنوشه، و متاسفانه من باختم، اما نه دلم میاد ثروتم رو ببخشم نه خوردن تمام آب رودخانه برام امکان پذیره و تا فردا هم بیشتر فرصت ندارم که تصمیمی در این باره بگیرم. لقمان گفت: ناراحت نباش، فردا با هم میریم پیش دوست تو، من مشکل رو حل میکنم. لقمان روز بعد وقتی برنده شرط رو دید از اون پرسید: شما چه زمانی با هم چنین قراری گذاشتید؟ اون شخص جواب داد: دیروز. و لقمان گفت: یعنی قرار شما این بود که دوستت آبی رو که دیروز توی رودخانه جریان داشت بنوشه؟ اون مرد گفت: همینطوره. لقمان گفت: قبوله، آبی رو که دیروز توی رودخانه جریان داشت به جای خودش برگردون تا دوستت بنوشه. اون مرد که دید لقمان امر به کاری محال میکنه از ادعای خودش گذشت، اما مالک لقمان که از تیزهوشی اون خوشش اومده بود گفت: معلوم میشه تو یه برده معمولی نیستی، دلم میخواد مشیر و مشار من باشی و منو نصیحت کنی تا دیگه دوچار چنین لغزش هایی نشم. لقمان گفت: البته من یه بردم و در حدی نیستم که کسی رو نصیحت کنم، اما حالا که اصرار داری پندی از من بشنوی، توصیه میکنم همیشه سعی کن بهترین غذا رو بخوری، در بهترین جاها بخوابی و هر جا رفتی خانه‌ای بساز و در اون با دوستات خوش بگذرون. مالک لقمان با تعجب چهرش رو در هم کشید و گفت: این چیزهایی رو که گفتی هر بچه 5 ساله هم به عقلش میرسه. خب من پول فراوون دارم و میتونم تمام این کارهایی رو که گفتی انجام بدم. چیزی بگو که اگه یه روز بی پول بودم به دردم بخوره. لقمان گفت: اتفاقا چیزی که من گفتم بیشتر مناسب حال افراد بی پوله. مالک پرسید: یعنی چی؟ لقمان گفت: گوش کن تا برات بگم. لقمان که گفته بود همیشه بهترین غذا رو بخور، در بهترین جاها بخواب و هر جا رفتی برای خودت خانه‌ای بساز و در اون با دوستات خوش بگذرون، توضیح داد اگر غذا تو موقعی بخوری که حسابی گرسنه شده باشی، غذا هر چی باشه از خوردنش بیشترین لذت رو میبری و اگر اونقدر کار کرده باشی که آخر روز کاملا خسته باشی، هر جایی که بخوابی حتی روی سنگ خواب شیرینی خواهی داشت. همینطور اگر با تمام مردم مدارا کنی و دلشون رو به دست بیاری، هر جا بری دوستانی خواهی داشت و مثل اینه که در اونجا خانه‌ای داری. مالک لقمان از حرفایی که اون زد خیلی خوشش اومد و در روزهای بعد هم هر بار لقمان رو دید از اون میخواست براش حرف بزنه و لقمان هم مرتب موضوعاتی مثل قدرشناسی، محبت به دیگران، صداقت، وفاداری و رو راستی رو به اون توصیه میکرد. تا اینکه یه روز اون مرد به فکر افتاد لقمان رو امتحان کنه و ببینه اون فقط شعار میده یا خودش هم به حرفهایی که میزنه پایبنده. به همین دلیل چند روزی فکر کرد که لقمان رو چجوری امتحان کنه تا بالاخره چیزی به نظرش رسید و تصمیم گرفت اون فکر رو عملی کنه. از قضا روز بعد مرد مالک خربزه نوبرانه‌ای از جالیز کند، به سراغ لقمان رفت و گفت بیا بنشین تا هم خربزه بخوریم هم حرف بزنیم. و بعد خربزه رو برید و یک قاچ از اون رو به لقمان داد. لقمان خربزه رو گرفت و با لذت و اشتیاق زیادی خورد. مالک وقتی متوجه شد لقمان از خربزه خوشش اومده، یک قاچ دیگه از خربزه برید و به اون تعارف کرد. لقمان قاچ دوم رو هم با لذت و اشتیاق خورد و به این ترتیب مالک مرتب قسمتی از خربزه رو می برید به لقمان می داد و اون با ولع می خورد، تا جایی که فقط مقدار کمی از خربزه باقی موند و مالک توی دلش گفت تا حالا آدمی اینقدر ناسپاس و منفعت طلب ندیده بودم. تمام خربزه رو خورد و حتی یه بار تعارف نکرد که من هم کمی از اون رو بخورم. و بعد قسمتی از خربزه رو برید و به دهان گذاشت. خربزه چنان تلخ بود که تا ته حلقش سوخت. با تنفر اون رو از دهانش بیرون آورد و نگاهی به لقمان انداخت که آرام و راضی به نظر می رسید و گفت تو خربزهی به این تلخی رو چطور خوردی؟ من که تو رو مجبور به خوردن خربزه نکرده بودم. چرا نگفتی که تلخه؟ چرا حداقل چهرت رو در هم نکشیدی تا من متوجه بشم قضیه از چه قراره؟ لقمان گفت شما درست میگی، خربزه خیلی تلخ بود، اما چون شما به دستم دادی با اشتیاق خوردم. من مدتها در این خونه چیزهای شیرین، چرب و خوشمزه خوردم و سزاوار نبود یک تلخی رو در برابر اون همه شیرینی به روی شما بیارم. من که همیشه دیگران رو به خوبی، حق شناسی و مهربانی دعوت می کنم، اول از همه خودم باید به اون توصیه ها عمل کنم. مالک مدتی به فکر فرو رفت و گفت تو با این کارت یه درس خیلی بزرگ به من دادی و هوشیارم کردی به اینکه خداوند انواع نعمت ها رو به ما داده و ما هرگز اونطور که باید و شاید سپاسگزارش نیستیم. اما به محض اینکه با مشکلی روبرو میشیم، زبان به شکوه و شکایت باز میکنیم که این بلا چرا باید سر من بیاد. و بعد لقمان رو در آغوش کشید، سر و صورتش رو بوسید و گفت واقعا قربون کسی که زبان و دلش با هم یکیه و میگن از همون زمان این حرف به عنوان یه مثل وارد فرهنگ مردم شد و تا حالا هم مونده. Oh, oh, oh. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار میترا شفیعی، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، گوینده فریناز سریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز با کاروان شعر و موسیقی از شاعری سخن خواهیم گفت که آثارش دلاویزترین اشعار جهان است.
دیدمت آهسته، پرسیدمت، خواندمت، بر ره گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور. بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق. گفتمت افتاده در پای عشق، زندگیش رویای زیبایش.
فریدون مشیری زاده 30 شهریور 1305 هجری خورشیدی بود. او سرودن شعر را از نوجوانی و تقریبا 15 سالگی شروع کرد. مشیری توجه خاصی به موسیقی ایرانی داشت و در پی همین دلبستگی در طی سالهای 1350 تا 1375 عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو را پذیرفت. قطعه کهکشان عشق با صدای زنده‌یاد محمد نوری از سروده های فریدون مشیری است که پس از گذشت سالها بسیار زیبا و خاطره‌انگیز است. گل از برم رفتنم کی می شود باورم، بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد، یاد تو را می برم، بردمت تا کهکشانهایش، پرکشان تا بینشانهایش. گفتمت افتاده در پایش، زندگی رویای زیبایش. آهنگساز کهکشان عشق دکتر محمد سریر بوده.
همه ما در مسیر اتفاقات خوب قرار میگیریم، ولی شاید بعضی موقع رد میشیم و نمیبینیم که اسمشو میذاریم شانس. ردن در اون شانس ها هست، نگاه نمی کنیم، نمیبینیم، رد میشیم. و اگر هم به شانسی میرسیم، یه اتفاقی میرسیم، اون تلاش ما بسیار مهمه در حوزه هنر. همه فکر میکنن که فقط استعداد این دونه نیست. باور کنید که شاید 80% هم تلاش هست. یعنی میشود با 80% هم موفقیت هایی داشت. البته اگر کسی 50% استعداد، 50% تلاش، اون هم میتواند موفقیت بیشتری شه، ولی در هر صورت با تلاش همه داده میشه.
زنده‌یاد فریدون مشیری شاعر لحظه‌های عاشقانه بود و بسیاری از آثار وی به دلیل زیبایی و روانی مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و یکی پس از دیگری اقدام به خواندن این اشعار کردند.
دیدمت آهسته بوسیدمت، خواندمت بر ره گلکشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندم
فریدون مشیری عشق را جزء جدا نشدنی زندگی می دانست، چنانچه می گوید:
در هر محفلی که من میرم بدون استثنا، در هر مجمعی که دعوت میشم برای شعر خوانی، در هر دانشگاهی که صحبت میکنم که بیشترین خاطرش دانشگاه شیراز هست، همه داد میزدن کوچه کوچه کوچه. دیدیم که این نسل جوان دم میگیرن. گفتم بچه من امروز برای شما از کوچه بهتر یه شعر رو باور کنید، مثل این که به اینا حرف بد زده باشید. در این حد فریاد زدن کوچه 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 و من شروع کردم به ناچار التماس کردن دبیران و استادان آقا بخون. میتونید باور کنید که من شعر کوچه رو میخوندم 2000 نفر با من هم صدایی میکرد، همه حتی جماعت آمده نشستن شعر کوچه رو خوندن.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.
روح این هنرمند فاخر شاد. بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی. گوینده مریم واعظ‌پور. صدا بردار پرهام نوری.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضر. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت، که بسیار کار مهمی سلامت، به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده‌ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت‌ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاق. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌روی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان می‌بینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت می‌کنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد می‌کنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن، اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ. دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا بزنم از اون روز در پیانو مرسخان بزنم یا جواد مرسی بزنم حالا که همین مورده هم
دست دادن تو